جایی می شود خواست خودش در اختصاص و خداوند خودش رو بیان کنه در این جلسه. مباحث دو هفته گذشته ما قدم اول بود که کتاب بزرگ رو پیگیری کردیم، مطالعه و البته حالا مطالعه که به اون شکل کلاسیک و سیستماتیک نه، بیشتر برداشت هایی بود عرض کردم در قدم اول و دوم، چون حجم کتاب زیاد هست کمتر مقوله کتابخوانی و سر چکیده ای که کمک کنه به ما و سباحت داشته باشه برای کم درآمدی رو مورد ارزیابی به در میدیم، و از قدم سه به بعد که طبیعتا کتاب رو با هم خواهیم کتاب بزرگ رو سوالات مد نظرت رو هم با هم دیگه دنبال میکنیم و عرضم به حضورتون که کتاب دوازده دوازده هم همین. خب یه فایلی از حالا زحمت کشیدن خانم محشید گذاشتن روی صفحه چت، اگر که یه مقدارم درستتر بشه حالا اندازش و ابعادش باز ممنون میشم. قدم اول راه حلی وجود دارد. حالا این بخش ابتدایی این قدم صفحه 17 کتاب بزرگ، حالی از لطف نیست خوندنش، اون بخش رو من میخونم تا برسیم به این تکیده‌ای که من خدمت دوستان گفتم. صفحه اولش حالی از لطف نیست خوندنه، میگه ما اعضای حالا کتاب الکولی هست در راجع به الکولی گونه هم نبه صحبت میکنه. هزاران زن و مردی را میشناسیم که همچون بیل زمانی هیچ گونه امیدی برایشان نبود، لیکن تقریبا همگی آنها بهبود یافتند و دیگر مشکل مشروب‌خواری ندارند. این حالا ما میتونیم بگیم اعضای زیادی رو داریم که در برنامه هستند و کم درآمدی دیگه زندگیشون رو کنترل نمیکنه. حالا نمیشه گفت که مثل قدم یکی مثل چیز وجود نداره، مثل عرضم به حضورتون که عمل کلی ها وجود نداره که بگیم آقا یه نه خوشیارم تمیزم ازامن، حالا بگیم تا حدودی از کم درآمدی نجات کردن. ما از مردم سراسر آمریکا هستیم و مشاغل مختلفی داریم. سوابق ما از نظر سیاسی، اجتماعی و مذهبی با یکدیگر متفاوت است. ما از جمله مردمانی هستیم که معمولا با هم در نمی آمیزند، اما در بین ما حسن همجواری، دوستی و درکی وجود دارد که قلم از بیان عظمت آن قاصر است. ما مانند مسافران کشتی شکسته هستیم که لحظه قبل نجات یافتند و دموکراسی، یگانگی و شادی همگی را از قدمی جزء تا ناخدا در بر گرفته است. اما برخلاف احساس مسافران کشتی، خوشحالی نجات یافتن از آن مهلکه پس از مشغول شدن به زندگی روزمره در ما فروکش نمی کند و مصیبت مشترکی که ما تجربه کرده این یکی از عواملی است که مانند سیمان ما را محکم به هم می کساند. اما این خود به تنهایی هرگز نمی توانست بدان گونه که اکنون به هم متصل هستیم ما را در کنار هم نگاه دارد. بزرگترین دلیل همبستگی ما راه حل مشترکی است که پیدا کردیم. ما در این راه به طور کامل با یکدیگر توافق داریم و برادرانه و با هماهنگی دست در دست هم در حرکت هستند. بیدار شد مانند و این از پیام بزرگی که این کتاب به کسانی که از بیماری کم درآمدی رنج میبرند هدیه میدهد. خب برگردیم روی این مطالبی که من نوشتم. یه قسمت میگه قدم اول راه حلی وجود دارد، میگه با وجود اینکه در زندگیم به ناامیدی زیادی رسیده باشم، ممکن است در زندگیم به ناامیدی زیادی رسیده باشم، لیکن بهبودی برای بسیاری که شبیه من هستند. یک کم معشید کوچیکش کنیم که صفحه تمامش نیافتاده اینجا بچه ها بتونن. آره مرسی، خوبه. شبیه من بودند میسر شده است. اولین چیزی که توی این قسمت باش مواجه میشیم اینه که مهم نیست که ببین مهمه، نه که بگم در زندگی شما مهم نیست، برای کاری که میخوایم انجام بدیم اینجا مهم نیست که شما چقدر ناامیدی، چقدر ناتوان شدی در زندگی، چقدر خراب کردی، این مهم نیست. وقتی که صحبتهای دوستانمون رو میشنویم میفهمیم که بهبودی تا چه حدود زیادی میسر شده. من یادم روزایی که اومده بودم به جلسه، ابتدایی که اومدم خب بدهی داشتم و بدهیم هم حجمش زیاد بود و حس میکردم توان پرداخت ندارم. یه روز یکی از بچه‌ها دمش گرم، حالا حتی الان اون تو دیه یه، یعنی مدتی که مونده اینا، رفت توی دیه بریم. اون روزای اول خیلی پیام خوبی بر من داشت اینا، میگفت که بعد از اینکه مشارکت کرد سال 97 هم 3 میلیارد عدد بزرگی بود، گفتش دستگیر بگو من 3 میلیارد بدهکار بودم و یه سال مانم تو یو ای بخش بزرگی از بدهیم رو پرداخت کردم، 2 میلیاردش رو پرداخت کردم. میدونیم تو اون لحظه امید در من شکل گرفت که پس اینجوری یه دیدار آدمی هستم. بعد دیدم مشارکت‌ها یکسانه، مثلا یه دیگه دیگه میگن آره اینجوری بودیم، یه دیگه میگن مثلا ما زمانمون رو مثلا تحت اختیارمون نبوده، الان مثلا تحت اختیارمون هست، بعد چه بهتری میتونیم استفاده بهتری میتونیم از زمانمون از وقتمون داشته باشیم. مشارکت‌هایی که میشد این امید و چون میدونی احساس شباهت میکردم، اینو بچه ها خیلی ازش مراقبت کنید که این احساس شباهته خیلی نکته مهم نیست، احساس شباهته نکته مهم نیست. و عرضم به حضور شما که نقطه ای که موقعی که صحبت میکنی احیانا بچه های هستن با تجربه ترن، اینجا سعی کنیم بچه تشابه هایی که با افراد تازه وارد رو داریم مراعات کنیم، و افرادی که تازه واردن توی جمع به دنبال بچه تشابه خودشون با افرادی که اینجا هستن بگردن. دلیلش حالا میگم، میگن شخصیت فردی و خصوصیات زندگی ما متفاوت است و قابلیت یگانگی و ارتباط مؤثر نداریم. اینجا که میگه ما از مردمانی هستیم که معمولا با هم در نمیآمیزن. بچه ها براتون این صبونه چیزاتون رو گذاشتم اینجا، صبونه هم توی یخچال هست. با این وجود در ما احساس یگانگی و خوشحالی وجود دارد که با بودنمان در برنامه ماندگاری دارد. باز اونجا یه مثال قشنگی میزنه، میگه ما مثل مسافره یک کشتی شکسته ایم که در واقع نجات پیدا کردن، اما خوشحالی ما فروکش نمی کنه، ماندگاره. و ممکنه تفاوتایی هم داشته باشیم، اما اینجا جنسیت ما متفاوته، هم خانوم ها هستن هم آقایان. عرضم به حضورتون که جایگاه های اجتماعی ما متفاوته، سوادمون فرق داره، خانواده هامون فرق دارن، قومیت هامون فرق دارن. عرضم به حضور شما که سطح درآمدمون فرق داره، سطح زندگیمون فرق داره، اینا تفاوت‌های ماست. ما یه سری تشابهاتی هم داریم، یه درد مشترک داریم، یعنی بیماری کم درآمدی که ما رو به هم نزدیک کرده. چی ما رو به هم نزدیک میکنه؟ درد مشترک و مصیبت مشترکی که ما تجربه کردیم. اما به راه حل مشترک رسیدیم، برنامه بهبودی 12 قدم که اینجا هست یو ای، که ما رو در کنار هم نگه می‌داره. پس بیماری ما رو به هم نزدیک میکنه، اما اون چیزی که ما رو کنار هم نگه می‌داره بهبودیه. این که شما نگاه میکنید و میبینید به بعضی از دوستان ممکنه نزدیک بشین، احساس نزدیکی میکنید در ابتدا و بعد انگار که بعد از یه مدتی جدا میشین. مسیر بهبودی شما در مسیر همدیگر نیست، نه اینکه اون فرد اشتباه کنه یا شما اشتباه کنید. یک کلمات خیلی قدرت عجیبی دارن، بزرگی میگه قدرت کلمات از گلوله بیشترن، و من سعی میکنم که مراعات کنم در استفاده از کلمات. و میگه طرف به دمت نمیخوره، نه ما با هم مقیاسی نداریم، یا بهبودی ما در کنار هم امکان پذیر نیست. طرف به درد نمیخوره، یه جورایی این حس ناکافی بودن رو درون خود من ایجاد میکنه دیگه. امروز تقریبا همه ماها به این خروجی رسیدیم که میدونیم که دیگه هر چیزی که ما در دیگران رو در بیرون رو فکر میکنیم فقط یه پوزیشن و وضعیتی است که در درون خود ما داریم. خب بذار نکات دیگه ای که توی راه نجات میتونه یا یک راه حل وجود دارد میتونه کار کرده باشه با هم بررسی کنیم. نتایج بیماری کم درآمدی همه اطرافیان رو درگیر میکنه. صفحه بعد که میگه یه بیمار سرطانی همه برش دل میسوزونن، مشکلی رو هرکسی ایجاد نمیکنه، اما یه الکلی خیلی دردسر درست میکنه توی زندگی و به این دلیله که این بد مردم مشکل مسئله دارن، ما خانوادهمون مسئله دارن، اطرافیانمون مسئله دارن. پس نتایج بیماری کم درآمدی که میشه بیپولی، نمیدونم بد بودن ارتباط جانم. خب بی بالا؟ خب از این بی بالا دیگه چکارت کنم؟ هر کاری میکنی بکن فقط گاز نگیری. بله همه اطرافیانمون درگیر میکنه. اون بیپولی عرضم به حضور شما که بیتفاوتی نسبت به زمان، بیهدفی، شرختگی زندگی، بدهکاری، این اطرافیان و خانواده ما رو درگیر میکنه دیگه. و کسانی که کارفرمای ما رو درگیر میکنه، که اشخاصی که ما باشون کار میکنیم رو درگیر میکنه، همه این مسائل وجود داره دیگه. پس این بیماری حواشی زیاد داره. به خاطر همین یکی از مهمترین عواملی که میتواند نتیجه بگیرم اینه ایجاد تفاهم با سایر اعضای برنامه است. یه چند خط پایین‌ترش میگه وقتی الکلی با هم صحبت میکنن تفاهم بینشون ایجاد میاد. پس یکی از نتایج چیزی که باعث نتیجه گیری من میشه که به دنبال تفاهم باشم. یک شد تشابه، دو شد اینجا چی؟ تفاهم که میتونم با افراد دیگه پیدا کنم. دنبال فهمیدن هم دیگه باشیم بچه‌ها، نه کوبیدن هم دیگه. یکی از چیزایی که انسان به ذاتش تضاد در وجودش هست، اون نقاط تفاوت رو در نظر داشته باشیم. متفاوتیم. اولین چیز شما لهجه است. مثلا یه نفر بدون لهجه صحبت میکنه، لهجه های جای مختلفه، این خودش اولین منظره که تفاوت. خود جنسیت اون اولین پالسیه که میده برای تفاوت و خیلی چیزایی دیگه. پس دنبال تشابه و تفاهمیم تا اینجا. بیشترین چیزی که با داشتن ارتباط خوب با دیگران و خدمت مؤثر کمک میکنه تحمل نقاط ضعف اونهاست. چقدر این جمله قشنگه، چقدر در مسیر من کمکم کرد. توی یخچال همون جان بگونه توی یخچال چقدر به من کمک کرد که این کارو بخوام انجام، که این تحمل نقاط ضعف دیگران. بچه هایی که راهنما هستین اینه در مورد رهجوهاتون، این خیلی توی ذهنمون باید باشه که بچه نقطه ضعفشون رو وقتی میتونیم تحمل کنیم میتونیم بهشون کمک بکنیم. این مرز داره، ما یاد میگیریم که چطور کمک کنیم. منظورم کلی دادن و باج دادن این داستانا نیست، ولی حالا یه نفر میاد یه روزی هم آقا یه ماه هم ممکنه تو بهبودیش خورد. من خودم کسی رو دفع نمی کنم بلا فاصله که بگم یه رو غر بزنه بگم برو. درد داره طرف تو زندگی، یه ما غر میزنه میره میرسی میچسب بزنی. اما کسی که دیگه خواست تکرار کنه و یه آدم غرغرو ندیگه میشه یه آدم سمی. بلا فاصله تا یه غری میزنه یه مشارکت منفی میکنه، این آدم سمیه. من آدم های سمی رو تو زندگی نمیم. اوکی شاید نمیدونم بیرون توی NLP موفقیتی داستان این چیزی اینا اوکی باشه، ولی اینجا با سرکار داریم با عرضه کم درآمد درد دارن، رنج دارن. نمیشه گفت به طرف پوزیتیو باشه از اول بیا حرفای مثبت بزن. پس این تحمل نقاط ضعف هم مهمه. اما طلا یکی از شاید اگه یه ده فرمانی توی کتاب بزرگ بتونیم پیدا کنیم، یکیش قطعه به یقین اینه خوشبختانه راه حلی وجود دارد و لازمه توفیق در آن پا بر روی غرور گذاشتن، اعتراف به نقصها و درون نگری. مانیفست 12 قدم، راه حل 12 قدمه، اما یه لازمه ای داره. پا بر روی غرور گذاشتن با غرور امکان پذیر نیست، فروتنی میخواهد. اعتراف به نقص ها، ماسک زدن و خود را خوب جلوه دادن و این حرف ها اصلا فراموش نکنید. این با تشویق کردن این ماجره ها متفاوت ها. اتفاقا اعتراف به نقص ها دریای اینجوریه که ما خودمون رو قضاوت نمی کنیم. اگر نقصی هم داریم اون نقصه رو میبینیم اما خودمون رو تشویق میکنیم. خودمون میپذیریم. چیزی که در کتابچه درباره یوی طلایی اونجا میگه پذیرش خود باعث شرافت، اونم به نظرم جزء مانیفستای برنامه یو ای، پذیرش خود باعث شرافت و درون نگری. من حالا میگم که حواسم به خودم بشه، به قول بچهای ادبی این دوربینم خودم بشه قشنگه. حالا این واژه ها واژه طلایی، هر که فرقش کرده دمش کنم، ولی واژه طلایی دوربینم رو خودم بشه. من علاقه ای به خیلی از قسمت های برنامه ندارم و فقط ولی وقتی تأثیر واقعی آن رو میبینم به رعایت و استفاده از اونها مجاب میشم. اینا تیکایی که من از راه حل وجود داره جدا کردم. ببخش من سرما خوردم، یه درما نیست، اسما خیلی آلوده بودیم دو روزه، گلوی من خیلی گرفته بودم. جایی که ما خالی دلتون نخواد، یک آب بلرم و عسل و نیمو درست کردم که ولی جلسه بخورم، ان شاءالله خودم کمکم کنه که بتونیم تا آخر بریم. من علاقه به خیلی از قسمت های برنامه ندارم. سخت آقا ثبت زمان زدن یه جاهای واقعا با این که تکرارش میکنم و من فکر میکنم الان چیزی غریبه به شاید فراتر از 260 روز پشت سر همه در سال جدید که دارم این بچه کوتاهی از فروردین رو فقط از دست دادم، بقیه رو دارم سخت و سخته یه وقت داریم. وقتی شاید تأثیری هستم تو زندگی دیگران، میان بچه همون شرکت کنن صحبت میکنن، حتما این کارو انجام میدم. و این سر حالا یه داستان، این راجع به داستان مهمی توی حتما بچه ها این قسمت هایی که میگم ها لطفا بخونید هفته قبلشون، خیلی مهمه خوندن اون قسمت و بعد اشاره به این نقاط باعث میشه که درک درستی از این موضوع داشته باشن. داستان رولند هازارد، تاجر سرشناس نیویورکی، این کسیه که ابیتاچر رو از تیمار از دادگاه نجات داد و ابیتاچر اومد به بیل پیام داد. من اکسفورد گروپ هم اینا یه مرحله، این آدم الکلی بوده، مشکل داشته، مرحله اول سفر میکنه به پیش دکتر یونگ، کارل گوستاو یونگی که حالا روانشناسای عزیز ما ناراحت نشن جلسه میدونم زیاد هم داریم بچه های روانشناس توی وی، میگن پدر این روانشناسی نوین، از ایشون فروید آدم های بزرگی هستن توی این زمینه، و میره پیش دکتر یونگ معروف توی اون موقع. دکتر یونگ هم یه سری اطلاعات بهش میده، سرشاخه ها و سرمنشه افکارش رو بهش میگه، آقا مغزت مغز الکلیه اینجوریه، پس کسب اطلاعات و دانش راجع به بیماری و سرمنشه بیماری بهش میده و نتیجهش چی میشه؟ شکست. دلیل شکستش چیه؟ وجود بیماری مزمن و خلأ روحانی. میره فکر میکنه اطلاعات و دانشی که کسب کرده میتونه کمکش کنه، اما شکست میخوره. چرا؟ خلأ روحانی داره. کتاب خوبه خوندنش عزیزم، خواهرم برادرم در جلسه هست، ویدیوهای آموزشی اوکیه دیدنشون، همشون باید باشن اصلا کنارش، اما من بایستی برای اون مسئله روحانی خودم یه کاری انجام بدم. مرحله دوم که میره سفر، میره پیش دکتر یونگ، دکتر یونگ معروف ما بهش میگه که اوکی، هم چیز عجیبی هم نیست، روانشناسی همین الان هم خیلی شانس کمی برای آدم هایی که بیمار مزمنن قائله. میگه میخواستم در تو زمینه تجربه روحانی رو به وجود بیاورم اما نشد. همون چیزی که ویلیام جیمز تو کتاب انواع تجربه های مذهبی میگه، یه یک نوعی از آدم ها زمینه تجربه رو، نوع آموزشی درشون بوجود، اینقدر کارهای خوب میکنن مثل همین کتاب خوندن و اینا رو به این هدف که انجام بدیم خیلی اوکیه، یا جلسه رفتن و اینا انجام میدن تا روحشون اون خلاش پر بشه. و پیشنهاد میگه چیکار کنم؟ میگه تو رو باید به قل و زنجیرت بکشن. اما تاجر در این مرحله اون رولند دیدون و با تسلیم و به کمک نیروی برترش به تجربه روحانی رسید و هوشیار شد. این تو این قسمت میاد هوشیار میشه، یه بخشی براش به وجود میاد که میگه من اهل کلیسا بودم، مذهب تو زندگی من، اون جرقه میخوره و اون تجربه روحانی از بیماری الکلیزمش نجاتش میده. توی یو ای حتما نوع آموزشیه، چون ندیدم تا حالا در بین تمام مشارکت‌های داخلی و خارجی که کسی بگه من یه شب خوابیدم فردا بلند شدم دیدم مریضیم خوب شده. ما با یک بیماری طیفی مواجهیم که اولا شدت و حدتش در افراد متفاوت هست، در طور مختلف متفاوت هست. بهبودی هم همینجوریه. من هر کدوم از دوستان رو دیدم توی زمینه. مثلا من خودم یه مدت سال گذشته رو کسب و کار یه بهبود پیدا کردم. نگاه کردم خانواده یه خلقایی داره. باید بکنم بزنم. توی سال قبلترش مثلا اون موقع که مراقب بابا بودم خانواده مثلا اوکی بود. مثلا کسب و کاری من. همیشه این قضیه وجود داره و به صورت طیفی شروع میکنیم به قول معروف کار کردن روی این بیماری و پیدا کردن بهبودی. اما بازم روش همینه، تسلیم و کمک نیروی مافوق و رسیدن به یک تجربه روحانی. اما از نوع آموزشیش دقیقا اینجا اون تجربه خارق العاده ناگهانی آنی رو نداریم به نوع آموزشی. خب بریم رو سوالات. سوالات خوبی بود، خودم خوشم آمد ازشون. مرشد خانم اگر یه مقداری آره یه اسکپ بزنید. سوال یک میگه که فواید صحبت با یک کم درآمد در مورد خودمان، بیماریمان و راه حل دیگر چیست؟ احتمالا اینجا خودش یک کلمه دیگه چیست. فواید صحبت کردن با یک کم درآمد در مورد خودمان و بیماریمان و راه حل چیست؟ راه حل روحانی چیست؟ من تجربه خودم میگم دیگه، دوستان اینجا هم علامت سوال لمس کنن، از تجربه دوستان رو میخوایم استفاده کنیم در این قسمت و این دیگه بچه باید یکی یکی تجربه نمیده که فوایدی چیه. من به محض این که با یک کم درآمد دیگه صحبت میکنم، این همزاد پنداری اولین چیزیه که در بین من و اون ایجاد میشه. یعنی هسته شباهت تشابه اولین چیزیه که من در گفتگوی با یه آدمی دیگه که مثل خودم مریضگره داره، اولین چیزی که در واقع هست. چه جالب تو هم اینو داریم. مثلا بعضی وقتا دیدین که مشارکت میکنن بچه هم گرداننده انگار داشت زندگی من رو تعریف میکرد. خب این جالبه که آدم بشنوزه. شما اسکاب کن مثلا رفتی در یک کشور، یکی از دوستان میگفته که مثلا تو کاری که ایرانی زیاد نیستن، حالا این تجربه جالبیه به تعریف میکنم، توی یک کشوری بود که ایرانی خیلی مثلا نگه نباشه. خب رفتم و خلاصه توی موقعیت خیلی ناراحت بودم و افسرده بودم اینا، یه ایرانی پیدا کردم اونجا و شروع کردم با صحبت. خیلی به من چسبید و این رفیق خوبم هم از همین هم نمیدم این کشوره اون پاش شرقی بود، یه جایی بود ایرانی زیاد نبودم و من دیدمش رو خیلی لذت. ببین شما این دیدنی هم صحبتیه هم همزاد فنداری میاره، هم لذت و رضایتمندی جایی ایجاد میکنه از این که حتی رضایتمندی موقعی حاصل میشه که یه راحلی هم چیز بیاد. لذت از گفتگو حاصل میتود ولی رضایت و اون نتیجه آره همینجوری محشید تیزم میکنه تیزم میکنه دست میکنه. برای بیماریمون صحبت میکنیم و راه حل روحانی. من یار میشم بچه خیلی سری پیام های خوبی میگیرم، با بچه صحبت میکنم، با یار عمل کردیم، با راهنه هم که خوب دوستایی دیگه بچه ها بعضی وقت خودشون زنگ میزنن ما با هم صحبت میکنیم، بعد میگم این مشارکتی آدم چقدر به من کمک کرده و روشن شدن یکی از چیزاش دیگه پیدا کردن راه حل توی مشارکت های دیگر. پس وقتی این بچه راه ها رو میرن سخت زمان سخته برام، مثلا طرف سخت بوده براش رفته یه کاری رو انجام داده. خب یه مشارکت بگیریم. هیچکی علاوه سوال لمس نکرد. حل من ناصرم یه انصارمی 25 درست دارم یه کله حرف میزنم و خلما زوما بفرمید.
سلام دوستان، صبح همگی بخیر. محمدم کم درآمد. در این چیزی که منو مجاب کرد در واقع بمونم توی یوه این سری سوم همین بود که در واقع مشارکت دوستان بود. من اولین بار اومدم حالا سال فکران 97 بود، دیدم چیزی آیدم نشد، یعنی من همه چیز بودن در واقع آگاهی نداشتم نسبت به یو ای، نه درست از بیماری نه راحل نیزم. من شوخی میکردم گفتم اینجا بشینم چی. سری دوم آمده همچنین به سری سوم که آمده میدم که و این در واقع در مورد چیزایی که دارم میگم همش اون اتفاقاتی که تو زندگی من افتاده و شکستگی ها حالا در واقع بدهکاری ها و آشفتگی و غیر قابل دارم زندگی اینا همشون وجه مشترک هایی بودن که من حس کردم منم دارم اینا رو. پس از راحل که میگفتم میگفتم که پس یه راحلی وجود داره که من میتونم در واقع اینجا بمونم و استفاده کنم. از اون بعد که ادامه دادم یعنی اون وجه مشترکام دیدم با دوستان، یعنی اگر بیماری دارم در واقع راحل روحانی هم وجود داره و بعد دیگه تاثیر جلسات تو دیدم یا شوش تاثیر قدم ها رو دیدم که بچه ها دارم ازش صحبت میکنم و شروع کردم مثلا به قدم کار کردم و 12 قدم رو کار کردم. مرسی، ممنون ازت. تمام،
درود بر شما. چشم یکم بالاتر صحبت میکنم. من بچه ها خواب بودن دیگه، بیدار شدن دارم میرن مدرسه و چشم بلندتر صحبت میکنم. بچه ها پیام دادن یه تعدادشون، صدای من ضعیفه، من یکم شروع میکنم. باید سوال دوم میگه برای من کدام یک از جنبه های برنامه مهمتر؟ اولا بچه یه بار دیگه توضیح بدم، این سوالات جایی نیست. اینا من کتاب رو مطالعه میکنم، چیزایی که به نظرم میاد کمک میکنن رو دارم به شکل سوال مطرح میکنم و اینجا با هم راجبش تجربه میدیم. پس لطفاً اگر این منابع رو عکس انداختین، نمیم نوشتین، هر جوری که هست امانتداری کنین، نزد خودتون حفظ کنین. نه که چیزای بدی باشه، ولی هر چیزی یه روالی داره. روال برنامه 12 قدمی هم اینه که اگه این سوال و سوالای خوبیه، من بعد بذارمش در اختیار کمیته‌ای که این کارو به صورت مخصوص داره برای انجام میده. اگر صلاح تونستن، دلشون خواست، استفاده کنن. اگرم نه که این تجربه بین خود ماست. پس این امانت داری کنین، برای اینکه این فرد به قصد فهم بهتر این دوره از قدماست که با هم کار میکنیم. این تجربه منه، حتما دوستای دیگه دارن تو جلسات مختلف. فکر کنم 3-4 تا جلسه قدم داریم ما توی هفته، حداقل 3 تاشو که مطمئنم داریم با جلسه خودم و ممکنه بیشتر هم بشه، ولی این جای خاصی نیست، دنبالش هم نگردین. این چیزایی که خودم مطالعه میکنم معمولا در طول هفته و چیزایی که به نظرم میاد سوال میتونه کمک کنه برای درک بهتر رو مینویسم. برای من کدام یک از جنبه های برنامه مهمتر است؟ بعد روانی که میشه مسائل علمی روانشناختی که توی یه جا میگه ما مسلما از این گونه مسائل صحبت میکنیم، یا راحل روحانی؟ من جواب شخصی خودم دارم. برای من بعد روحانی برنامه مهمتره، نه اینکه روانی مهمتر مهم نباشه، ولی خب جلوتر یک کلیدی میده تو کتاب که میگه ما متوجه شدیم علاوه بر حالت جسمی و فکری از لحاظ روحانی هم بیماریم، یعنی خلای روحانی داریم که وقتی اون بهبود پیدا میکنه جسم و فکر ما به صورت توامان بهبود پیدا میکنه. نه اینکه بگم اون بعدش اهمیت ندارد، واقعیتش اینه که مترم نمیشه روش گذاشت، نمیشم صرفا چسبید بگیم من برای روحم یه کاری انجام میدم و به فکرم و جسمم اهمیت نمیدم. همین هفته گذشته هفته روحانی خوبی بود برای من، ولی چون حالا مریض بودم ابتدای هفته یه مقدار یه ویروسی گرفته بودم، حالت گوارشی بود و یه 2 روز آخر هفته هم در واقع نالده هوایی مقداری اذیتم کرد، باید خیلی بیرون بودم از خونه، مجبور بودم سر خروجی بودم و نتونستم برم باشگاه. دقیقا دیدم که آقا تحصیل گذاره، این ورزش نکردن، غذای خوب نخوردن، ناپریزی کردن، نمیدونم به موقع نخوابیدن و بیدار نشدن، به بهداشت عمومی نرسیدن، اصلاح نکردن و استفاده نکردن از، یا نقطه مقابلش، همه اینا وقتی انجام میدی خیلی تفاوته. چون من هفته گذشته دیدگاهم سلبیه، چون هفته گذشته انجام ندادم، تو الان گزارش هفتگی ما نگرفتم، بعد جلسه باید ریپورت هفتگی تحت زمانم بگیرم. فکر کنم مراقبت از خود ضعیف شده تو هفته گذشته و مثلا باید این کار انجام بدم. اون ظرفاشو من جمع میکنم، نمیخواد جمع کنم، خودم جمع و نمیشه گفت اونم مهم نیست. بود فکریش هم من هر روز دارم تمرین میکنم، یه سری تمرین مثبت و ملاحات خوب میگم، یعنی دارم باورامو پیدا میکنم، ارزش‌های بنیادی و ارزش‌هایی که برام مهمه، صفات خوبم رو میبینم، سپاسگزاری، همش اینا هم جنبه فکری منو داره، فکر منو داره اصلاح میکنه و روشن میکنه و اینکه هم به روح من کنه. هم خب راه حل روحانی هم بر من خیلی اهمیت داره. خود این خدمتی که اینجا قبول کردم واقعیت در یه سهودی اومد. من وقتی بچه ها خدمت درست میکنم، امروز من تو تمرینم یه چیز جالبی نوشتم، این خالی از لطف نیست، یه باوری نوشتم، اینو بذارین بخونم براتون، خیلی بدی نیست و در خودم تو تمرینم نوشتم که باور دارم مأموریت من دادن عشق به جهان هستی و خدمت مفید است. من خودم این استراتژی رو خودم دارم دیگه، احساس این خدمات مفید رو میخوام داشته باشم و بر من هست. مثلا اون بُعد روحانی خیلی خیلی قسمت مهمیه که انجامش هم میدم و قسمتش بر من مهمه. حالا ببینیم تجربه شما چجوریه، برای شما چجوریه. و بچه یه چیزم بگم، یه نکته ای، سانسور نکنید، هر چیزی که نظرتونه بگین. اصلا اتفاقا بعضی وقتا نظرهای مخالف من اینجا، نمیگم که اگه مخالف نیستید مخالفت کنید، اگه موافقید که اوکی، اگه مخالف نظر مخالفی هم دارین اینجا، بعضی چیزا ممکنه من اینجا بگم شما یه نظر دیگه داشته، حتما اون نظر بگین، کسی هم عکس العمل نشون نده، چون اینجا ما اینجاییم که تجاربمون رو بگیم و از شنیدن تجربه های مختلف به یه شهودی و یه درکی برسیم. وقت بدیم به دوستانمون لطفا، اگه میشه کمک من بدین یه خورده بچه هایی که خواستن و انلیستن.
دوستان سلام، صبحتون بخیر. اسمم حسین و یک کم درآمد هستم. از خدمت گذاره گوی تشکر میکنم. اول یه چیزی که من ساعت امروز میخواستم برم نمایشگاه، ساعت 6 صبح خونه در اومدم که ترافیک نباشه، الان 45 درست تو ترافیک هم، چه عجیب غریبه. ببینید راجع به این سوال، من اینجوری میخوام بگم، شاید ظاهرا اول قضیه بخوام نگاه کنیم به این سوال، بگیم راه حل روحانی برای من مهمترین قضیه است. در صورتی که راه حل روحانی، زمانی من میتونم به راه حل روحانی برسم که اون بحث روانی مسئله رو بپذیرم، قبول بکنم که آقا من داره وسوسه شدید، بحث روانی برای من اینجوریه، من داره وسوسه شدیدی هستم برای استفاده کردن از نشانه های برنامه، فارغ از اینکه چند مدت تو برنامه هستم، هنوز من نیاز به تایید اجباری دارم، هنوز وقتم و خیلی وقتا بیارزش میدونم، هنوز زمانم و مدیریت نمیتونم بگم و خیلی از نشان، هنوز درگیری غیر ضروری دارم با خیلی از نمیدونم پرسنلم، با مشتریان، با همه. لذا اینی که من راه حل روحانی رو بخوام استفاده بکنم، باید اول بخش روانی رو بپذیرم که این مشکلات رو دارم، تا اون بحث روحانیه بتونه به من کمک بکنه. بحث روحانی هم امروز برای من این شکلیه، من مثلا روحانیت رو اینجوری تصور میکنم که روحانیت یعنی داشتن تعادل، نه اینکه من آدم با خدایی باشم، نه اینکه من آدم نمیدونم باورمندی باشم. روحانیت برای من توی برنامه UA یعنی داشتن تعادل توی تمام جنبه های زندگی. داشتن تعادل یعنی اون نشانه ها رو کمتر استفاده بکنم و یه زندگی متعادل تری داشته باشم. ممنون که منو گوش کردی، من یه ذره تو ترافیک هم بودم، تمرکز هم داشتم. ببخشید.
سلام دوستان، محمدم، کم درآمد، خدا شکر میکنم تو جلسه هستم. خدمت آقا فریدان سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر. رو به همه دوستان، در رابطه با این که کدوم قسمت از برنامه برای من، چون که من متوجه شدم من مشکلم مشکل کمبود قدرته و راحل آن بیداری روحانی از طریق کار کرده دوازده قدم برنامه هسته، یعنی این فکری برام جا افتاد که مهمترین قسمت برنامه کارکرد 12 قدم که منتهی میشه به بیداری روحانی. حالا بیداری روحانی تو قسمتی که در رابطه با دلایل مشکلات روحانی ما که قابلیت امرار معاش نداشتن احساس خوشبختی اینا از تو کتاب نوشته، متوجه شدم که ابتدا با کار کرده، نه اینکه به بقیه قسمت‌ها جنبه جسمی یا جنبه روحانی اهمیت نداشته باشه، ولی چیزی که خیلی بیشتر از اندازه خیلی خیلی به من کمک کرده، من بتونم توی مسیر متعادلی بتونم زندگی کنم، شناخت خودم بود، شناخت توانایی‌ها، استعدادها، نقایص، مشکلات و چیزهایی که داشتم، اونایی که مانع بودن. بیداری روحانی در واقع همون شناخت خودت، همون نکاتی که من خودم رو باور نداشتم. من خب تو بقیه جنبه های زندگی من، تو بقیه انجمنها من زیاد قدم کار کرده بودم، ولی اونا رو من رد نمی کنم، ولی در راستای چیزی، هدف چیزی که من میخواستم، چیزی که من نیاز داشتم، چیزی که به دنبالش بودم، هر انسانی توی دنیا ژنتیکی دنبال رشده، یعنی دوست داره که هر روزش بهتر از روز قبلش باشه، دوست داره بهترین رو داشته باشه، دوست داره از توی دنیا بهترین باشه، یعنی مسیر هر شخصی، هیچ فردی نمیخواد که رشد نکنه یا رو به عقب بره. من اصلا چیزی به اسم هدف نداشتم با وجود اینکه تو بقیه انجمن ها بودم، اصلا تعریف نشده بود برام. ممنونم. و کارکرد 12 قدم صورت حالا در حد توانم خیلی سال خیلی به ما کمک. ممنونم.
رود بر شما محمد جان. بچه ها تو
سوالات
رو صفحه چت هم بذارین، حالا مثل که بحث از خصوصی بر من بذارین، اگه میشه بچه ها صفحه رو باز کنین که باز کنین که بچه هم چیز بکنن، تجربهشون هم نوشتاری هم میذارن، حالا هم من میخونم اینا رو از به صفحه و یه لحظه اجازه بدم. یکی دو تا دوستان برای من چیز گذاشتن، یکی دوستان گذاشته که دقیقا برای من هم همینطور، روحانیت برای من اولویت هست و دیگه اینکه وقتی درباره مشکلم دارم اصلا روال عادی زندگیم، روحانیت کمک میکنه، کلا روحانیت اصل هست پیش روم و مثل کاتالیزور در همه چی کمک میکنه و کلی از بارم کم میکنه، ولی سهم خودم رو انجام میدم. عالی، خیلی مرسی. صفحه چتم باز کردن، متشکرم. سوال بعد میگه که به چه راه حل هایی متوسل شدم برای اینکه ثابت کنم کم درآمد نیستم. من مال خودم رو میگم، حالا دانشگاه و تحصیلات اینا که جدا، من خیلی دوره میرفتم تو دوره تخصصی، حالا یه عده مثلا میگن LLP و موفقیت اینا، من از اینا نمیرفتم. مثلا بخوام دوره تخصصی که رفتم، حالا جدا از اصلا به رشته تحصیلی میکاری نرم، مثلا دوره تخصصی نرم افزار مدیریت پروژه، دوره تخصصی ACDL بعد نیست، حالا این مثلا مهارت های مثلا توی آفیس مثلا من با ورد و اکسل اینا خوب کار میکنم و نرم افزار دیگه، نرم افزار زمانبندی رو بلدم بسون کار کردم مثل MS Project و پریماورا اینا. بعد دوره اینه با هوش مالی، بازارهای نمیدونم مالی، کریپتو رفتم دوره دیدم، فارکس رفتم دوره دیدم، اینا به جز کریپتو که یه مدت کوتاهی کار میکردم فهمیدم که امکان پذیر نیست با تجربه شرایطی من دارم برام. بعد حسابداری های نمیدونم مختلف، حسابداری صنعتی، حسابداری یعنی من موفقیت اینا خیلی نبود، بیشتر کتاب میخوندم، کتاب خیلی میخوندم، آره این کتاب ها رو داشتم و اینا بود. و حالا حتی توسل به راه های خوب، شما میری آقا یک دوره معرفتی رو میگذرونی، ولی انگیزه متعالی نیست. اون مسئله سپردن ماجرا به نیروی برتر که گفتیم رولند هازارد داشت، این نبود. من راه زیادی رو امتحان کردم ثابت کنم کم درآمد نیستم و میتونم برنامه ریزی، اوف یعنی هیچ داغم تازه میشه وقتی اینا که چقدر من قول و قرار و هدف و عهد و این چیزا نوشتم توی سررسیده مختلف، رفتم تو آگاهی از دارایی هم رسیدم 50 تا سررسید دارم با کردم لای هر کدوم یه سری چیزا نوشتم، ولی چون اون 3-4 تا ویژگی که توی یوه من یاد گرفتم، مثلا اقدام های کوچک انجام دادن حتی زمانی که توان ندارم، این که بسپارم تو این قسمت نیروی خودم زندگی خودم به نیروی برتر، چون تو قسمت های دیگه این کار کرده بودم ولی تو این قسمت من نتونسته بودم بسپارم، در زمینه های مالی و کنترل زندگیم و روابطم و تعادلم و اینه نتونسته بودم بسپارم به نیروی برتر، من به همه این راه ها متوسل شدم برای اینکه بخوام ثابت کنم من کم درآمد نیستم. بشنویم این تجربه یکی از دوستانمون رو.
دوستان سلام، منم مهدی هستم، یک کم درآمد. صبح همگیتون بخیر، خدا شکر میکنم که در جمع شما هستم. و تجربه‌ای که حالا من میخواستم بگم هم توی بحث سوال قبلی و هم این سوال، این که خب من اگر مشکل من با متخصص و در سطح روان حل میشد، خب من به مشاوره های زیادی مراجعه کردم، من از روان پزشک های زیادی کمک گرفتم، از روان شناس های زیادی کمک گرفتم، بعد راهکارها را هم میدونستم، بعد دوره های مختلفی شرکت کردم، مدت های طولانی در دوره های مختلف من شرکت میکردم و تا زمانی که توی فضای اون دوره بودم یه خورده به قول معروف جوگیر بودم و احساس میکردم همه چی حل شده دیگه، راه حل رو یاد گرفتی و تمام خلاص، ولی باز از اون دوره که می اومدم بیرون یا تو همون ایام هم حتی نوسان داشتم و می دیدم که نه هیچ فایده نداشت و مشکل دوباره برگشت سر جای اولش و چه بسا قوی تر هم شد. بعد شروع کردم، حالا یه دوره من وارد کتابخوانی شدم، یعنی انقدر
دیگه صدات قطع شد، اگه صدای من میشنوی رفت کلن بیموفت یکی یا اطور خودم وقت بدم.
سلام و درود، روا هستم، کم درآمد، صفات گذارم از خدمت گذارم. راستش بخوام یکی از دلیلی که اینجا صحبت کم میشه بخاطر همون صبح دورو و بچه ها خواب بودن، خدا شکر امروز شرایط مهیاست. در رابطه با اینکه من چه کاری کردم که کم درآمد نباشم، خیلی به شدت به ظواهر سعی کردم اهمیت بدم، یعنی اینکه چیزی خلاف اون شاید اگر مثلا پولم نداشتم مهمونی که میگرفتم باید یه جوری میگرفتم که همه فکر کنن که من یادمه که وضع مالیم خوبه، یا از نظر موقعیت های چی میگن گرفتن مدارک مختلف از نظر حالا توی سطح کاری که من میکردم، اینها باعث شد که به دیگران اثبات کنم، چیزی بود که میخواستم اثبات کنم، اصلا خود اثبات کردن برای من این بود که به دیگران ثابت بکنم که من بهتر میدونم و موقعیت بهتری دارم، یکی از این عوامل. ولی مسئله که سوال یک من برای اون چیز برای من سوال زده بودم فواید استفاده صحبت کردن با یک دوست همدرد، بسیار یکیش احساس تعلق احساس نمی‌کنه تنهایی، دومیش که زوایای مختلف من بیماری رو می‌بینم، یعنی به یک جنبه که خودم دارم فکر نمی‌کنم، می‌دونم که از هر جنبه هر کسی از یک جنبه داره به این موضوع نگاه می‌کنه و خیلی کمک می‌کنه که من بیماریمو بهتر بشناسم و راه حل رو هم بهتر بشناسم. و من معتقدم که بخش روانی توی کتاب میگه نیاز به یک روانشناسی اخلاقی بود، یه روانشناسی اخلاقی، یعنی اول قدم 12 قدم به اسم روانشناسی اخلاقی گفته شده، یعنی هم روانشناسی توشه هم اخلاقی که میتونه بوده روحانی مسئله باشه. ولی وقتی که مدام میای توی نوع من اولش اینجوری، یعنی مهمه که من بشناسم خودم و 12 قدم این کار رو میکنه، ولی به مرور زمان جنبه روحانیش مهمتر میشه. یعنی وقتی که من اینجا قرار میگم واقعا دنبال هر مسئله‌ای که برام پیش میاد دنبال جنبه روحانی اون میگردم، برای اینکه اون به من پاسخ داده. مرسی، من تمام.
درود بر شما، مرسی از شما. خانم شیرین، گزارشتون رو بدین لطفا. ساعت هفته
بدم. سلام و درود به آقا فرید عزیز، سپاسگزارم بابت تک تک تجرباتون و خدمتتونم قبول. سلام و درود خدمت تک تک دوستان خوبم، صبح همتون بخیر، امروزتون پر از معجزه. شیرین هستم، در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی، خدمتگزار شما دوستان خوبم. دوستان خوبم، ما دیروز 40 تومن واریزی داشتیم و کل خزانمون هم شد 2,864,000 تومن. دوستان خوبم، سنت 3 میگه که تنها لازمه عضویت تمایل به متوقف کردن کم درآمدی است. من عضو این گروه هستم و تمایل دارم که از این بیماری کم درآمدی نجات پیدا کنم و نجاتم به اینه که امروز بهای بهبودیم رو پرداخت کنم، چون من خودم به شخصه مدیون این انجمن هستم و کلی دستاورد تو این انجمن تونستم به دست بیارم. همین که امروز دوستای بهبودی میان به قول خودمون، حالا اینجا آنلاینه، در جلسه‌مون رو دارن باز میکنن و دارن وقت میذارن، زمان میذارن، انرژی میذارن تا من کم درآمد امروز بتونم با تجربه نیروی امید دوستان بتونم امروزم رو ادامه بدم و بتونم امروز شادی رو برای خودم بیافرینم. پس امروز بهای بهبودیم رو پرداخت کنم که امروز اول هفته است و شنبه است و انشالله که خیر و برکت این عشقایی که شما به انجمن و جلسه یو ای میدین هزاران برابرش به زندگیاتون برگرده. آقا فرید، بابت فرصت خدمت که به من دادین سپاسگزارم، من تمام.
درود بر شما. و یکی از چیزایی که تو یو ای هست به تعویق انداختن کاراست. اگه قرار پول بدید به سبد خزانه، همین الان دست به کارشین. میشه همزمان میشه هم حرف منو گوش داد هم پول ریخت به حساب، نگران نباشید. خانوما که میتونن این کار بکنن اگه آقایون الان نگرانن، چون خانوما میتونن چند تا کار با هم انجام بدن. عرضم به حضورتون که صفحه چتم بخونم یه چیزایی بچه‌ها نوشتن. یه سوال یه دوست تازه واردی پرسیدن، گفتن تفاوت روانی و روحانی رو. آره اولین سوالی که جواب میدم امروز همینه. بمون تا اون قسمت پاسخ دادن به سوالا که این کار رو انجام میدیم. یه مقدار تجربیات دوستان رو بخونیم رو صفحه چت، چه خصوصی عمومی زدن. با سلام و تشکر، الان میدونم راه حل روحانی مهمتره، چون من بی قدرتم و سالها مطالعه و مشاوره هیچ وقت بهم جواب نداده. محمد نوشته من در حضور دوستان ولخرجی میکردم و در صورتی که خودم پول کافی نداشتم. ایمان اون سوالی که چه کارایی میکردم. اکرم نوشته خرید اجباری داشتن. کبرا نوشته قبل برنامه که خیلی زحمت کشیدم، هدف گذاری میکردم، گاهی هم میرسیدم به اهدافم ولی خب خیلی جاها نمیرسیدم. کادو گرون خریدم تو جمع دوستان. بیام پایین. حس بسیار شدید کم ارزشی داشتم که خدا رو شکر برنامه بسیار منو خودم و تواناییم و استعدادم آگاه کرد، ولی خب یه روند هست. من هنوز درک درستی از بعد روحانی ندارم و باور دارم که هر چقدر هم در این حوزه کار کنم هنوز نیاز به ارتقای درک روحانی دارم. من به راه حل قناعت متوسل می‌شدم تا کم درآمدیم رو پوشش بدم، اما در واقع از یه سری چیز نیازا چشم پوشه. الان جالب بود اینا رو که گفتین، من متوجه شدم منم هم خرج کردن یه جایی داشتم هم خرج نکردن، هر دو تاشو داشتم یه جایی. خیلی خوبه که جواب بینیم. سوال بعدی میگه که در مورد ویژگی‌های بیماری خودم چه چیزهایی می‌دانم. توی باز اینا همش میگم از همون یک راه حل وجود دارد رو من استفاده کنم. سوالا بچه ها هر کنمش مون دیرادی نداره، چون ما دیگه الان میریم توی فصل بعد. فصل بعد مطالبش زیاده و نمیشه توی جلسه تمومش کرد. اینا رو هر کدومش اومدیم توی هفته کار میکنیم، هرچی نشد میذاریم هفته آینده دیگه بقیه قدم یکو که داریم شروع میکنیم توی هفته جواب میدیم. جواب که نه، تجربه‌مون رو میگیم راجبش. من امروز راجع به ویژگی‌های بیماری خودم خیلی چیزا میدونم، اما اولین تجربه‌ای که دارم خیلی جالب بود. اومدم جلسه اولم بود که خسته شدم پشت میز، اومدم یه خورده دیگه تکون می‌خورم، امیدوارم که اذیتتون نکنه تکون خوردنم. به پشت میز دیدم گردنم درد گرفت واقعیت. و اولی که اومدم نشانه‌ها خونده شد، دیدم که فقط ویژگی های بیماری من خوب داره میگه این 12 نشانه و فقط بعضی از اینا رو دارم.
مثل مثلا نیاز اجباری برای ثابت کردن خود، مثل تفاوتی نسبت به زمان، مثل اتلاف زمان، مثل تلختگی و این دارایی های به درد نخور و بیفایدهی که تو زندگیم بودن، مثل بیماری جسمی برای من شبیه من خیلی قایم افسرده می شدم مثلا به خاطر همین. خیلی نشانه ها ویژگی های خوبی دم داد، ولی خب الان امروز مثلا میخوام بعد 7 سال که تو برنامه هستم و یه مقداری رو خودم کار کردم، مثلا میخوام راجع به ویژگی های بیماری صحبت کنم، مثلا متوجه من پیگیری نکردن یکی از ویژگی های منه، تفاوتی یکی از چیزهای دیگه ای که دارم، بعضی از اموری که مهمن، مثلا نمیدونم یه آقا یه آزمایشی مهمه تو میدونی امروز باید این کار انجام بدی انجام نمیدی، یه موقع میشه یه مشکل بزرگ دندون پزشکی داری انجام نمیدی، رابطت نمیدونم با پارتنرت، همسرت، بچت خوب نیست، اهمیت نمیدی امروز، بی‌تفاوتی، بعد آینده فرصت نداری برای انجام این کار. و من مثلا بی‌تفاوتی اینا هست هنوز درون منو. ببین بچه تیفی داریم صحبت میکنیم، من جا قصدم ناامید کردن شما نیست، اتفاقا امیدوار کردنه. ببین اینا خیلی بهتر شده، اما کماکان وجود داره و نمیتونم بگم خوب شدم. اگه خوب شده باشم اینجا چیکار میکنم؟ از 6 روزه 5 روز 4:40 از خواب بیدار شدم، شروع کردم انجام دادن کارام برای اینکه به موقع برسم جلسه هوشیار باشم، جلسه رو بتونم ادامه همین کار رو بتونم انجام بدم، اومدم اینجا چیکار میکردم اگه خوب شده بودم؟ ولی خیلی بهتر شدم. این نگاه کمال طلبی چون تو وجود من رو از بین رفت، خیلی کمال طلب نبودم توی این، انگار که تو اون برنامه قبلی یه مقدار این کمال طلبی از بین رفت. داشتم تو بچگی اینو داشتم، مثلا معدل خیلی بالا، ولی چون مثلا اول نشده بودم راضی نبودم. اولم که میشدم مثلا میگفتم چرا فلان درسم مثلا نمرش 20 نشد، ولی حالا انگار که تو برنامه قبلی یه مقدار کمال طلبیم خوب شد. الان نیستم کمالگرا، یعنی به هیچ وجه جز دستبندی آدم های کمالگرا نیستم. در مورد ویژگی‌های بیماری خودم اطلاعات خیلی زیادی دارم و جالب اینه که یه روشی بهتون میگم، حالا این مهمه تو این قسمتش، که من با تمرین بهبودی خیلی از چیزایی که راجع به بیماریم دارم رو میفهمم. یعنی فوکس روی متمرکز روی چیز نیستم، روی بیماری نیستم، دارم برنامه بهبودیمو انجام میدم. بعد مثلا یک نقطه هم باز میشه که مثلا فلان یه کتابی دیشب داشتم میخوندم کاملا مثبت، بعد متوجه فلان مسئله رو داشتم و دارم و شروع میکنم روش کار کردن. یعنی تمرکزم رو امور منفی نیست، اما راجع به ویژگی های خودم خیلی چیزا رو دارم میشم، به شناخت خوبی رسیدم، اتلاف زمان رو شناختم دیگه امروز، ویژگی بیماری من خیلی چیزای خوبی شو راجعش فهمیدم، اما با بودن در مسیر بهبودی. این خیلی نکته مهمش برای من اینجا بود. بشنویم تجربه دوستانمونو.
سلام، درود به آقا فرید عزیز و همه عزیزان حاضر در گروه. هم معصوم هستم، کم درآمد. آقا فرید به قدری یعنی شفاف کامل جامع توضیح میدین دیگه حرفی برای ما نمونه، ولی خب من تجربه خودم میگم، یعنی بیشتر تجربه هم در مورد اون سوالی بود که آیا حالا من کدام جنبه برنامه بر من مهمتره. خب بر من هر دوتاش واقعا. من وقتی اومدم توی انجمن، مخصوصا قدم 1، متوجه شدم که من اون پای روحی و روانی من شکسته، من نمیتونم مثل بقیه افراد بدوم واقعا، و خیلی برام درد داشت. من از سال 96 تا سال 99 فقط جلسه میرفتم، خدمت میکردم و همین. حالا یار عمل کرد بوده شوینا، ولی خب حالا به یه سری دلایل قدم اون کار نمی کردم، قدم های انجمن های دیگر داشتم قدم می زدم اونجا، حالا بماند. و وقتی اومدم توی قدم 1 متوجه شدم که او منم یه کم درآمدم، منم اجبار به خرید دارم، منم دوست دارم پنهان بشم، من کمالگرا هستم، میخوام همه چی رو صد باشه یا اصلا دیگه هیچی صفر باشه. و اینکه روابط اصلا نمیتونستم روابط برقرار کنم و اینها خیلی در من پررنگ بود. و وقتی که اینجا حالا میگه راه حلی وجود دارد، آره متوجه شدم، آره من بی قدرت هستم، ولی خب زمانی که تسلیم میشم فقط پیش خداوند، قبلا پیش بنده هاش، حالا من بیشتر دنبال رمال بودم، نمیدونم حتی طلا جواهر میدادم به این جادوگرا که زندگی منو درست کنن. توی انکار بودم، نمیپذیرفتم که من یک کم درآمدم و نمیدونستم مشکل من کجاست. دوستان نوشته بودن کادوهای آنچنانی میخریدم، خریدهای آنچنانی، مهمونی های آنچنانی واقعا، و اونا نمیدونم شاید اون زمان بهم جواب داد ولی یه مسکن بودم بر من. ولی وقتی اومدم اینجا برای همین صبح زود بیدار شدم اومدم تو جلسه. من تا زنده هستم نیاز دارم این جلسات، چون ما یک درد مشترک داریم و یک راه حل مشترک در کنار هم دیگه. یعنی بر من اینجوریه که من باید بیام مرتب تجربه هم بدم، نیرو امیدم بدم تا بتونم شر این بیماری نجات پیدا کنم. زمانی روح من به روحانیت میرسم، روحم بزرگ شه، ببخشم از زمانم، از پولم، حتی واقعا ببخشم. روانم هم با کار کرده قدم، من خیلی از چیزهای قیمتی رو میزدم میشکستم. واقعا یه روانی میتونه این کار رو بکنه دیگه. با تکرار و تمرین دارم رو بخش روانم هم کار میکنم. مرسی که هستین، تجربه من بود. تمام.
درود بر شما، عالی از این محسومم. دوستای جدید بعدی ما همه خوبن، ولی خب بعضی ادعاها رو خب خیلی سال آدم میترم باستن چیو اینا رو داریم به دوستانمون. و بکنم میکروفونی یکی دیگه بچه ها رو باز کردیم، حالا چون باز شده علی جان صحبت کنید که وقتتون چیز نشه، اشکال نداره. حالا بس بفرمید علی آقا، میکروفونتون رو بستید بکنم من. اگرم نمیتونید که خب من ادامه بدم، من میخوام یه وقتی بیادبی نکرده باشم. میکروفون دوستی باز شده باشه و من حرف بزنم. خب من یکم صفحه چت رو بخونم. بچه چیزای خوبی نوشتن. ماندانا نوشته که روز اول که به جلسه وصل شدم نشانه ها رو تک تک در خودم، لیلی نوشته من از اون چیزی که هستم خودم رو بالاتر میدیدم. ماندانا نوشته درود و روز خوش، روز اول که به جلسه وصل شدم نشانه ها رو تک تک در خودم میدیدم و فکر زده شده بودم از اینکه چطور دقیقا فهرست شده. آره منم خیلی بر منم بود. کبرا نوشته که خودم رو سرگرم حاشیه میکنم ولی خیلی بهتر شدم، کمالگرا بودم و هیچ اقدامی نمیگردم، اما الان با برنامه و جلسه عمل کرد و ارتباط حرکت رو اقدام میکنم، ولی همچنان گاهی از حاشیه و اقدام نکردن رو میبینم. اوکی دیگه، هممون همینجوری میگه. حسبی الله دوستمون حالا با عادی حسبی الله نوشتن قرض دادن، قضاوت کردن، کنترل کردن، سرزنش کردن، خرد کردن، فضولی کردن، خودنمایی کردن، رنجش، ترس، اینها حالا ویژگی های منه که اندر اومده. حالا نمیشن دارایی، چون دارایی که نیست اینا. محمد نوشته که فاصله بین تصمیم گیری و اقدام عملم خیلی زیاده. علی نوشته که خصوصی هم نوشته من خوندم اسمی کردی. به تعویق انداختن بی تفاوتی، حساس بودن زیاد که هر کاری دقیق و بدون اشتباه انجام شود، یا همون تمرگرایی مطلق که به شدت مانع حرکت و دوباره زدن من میشه. کبرا باز نوشته یک مسئله عمده در زندگیم کمک کردن به همه بود، کلا در خدمت همه بودم در هر زمانی. که حالا اصلا ببینیم اسمش میشه خدمت گذاشت اونجوری یا میشه بیگاری. من شغلهای دهن پرکن را انتخاب میکردم. محمد رضا دم شما گرم. سوال بعدی داریم، میگه آیا پرهیز از نشانه ها منجر به بهبودی مطلق من میشود یا کارهای دیگری لازم است بکنم؟ آیا یک کم درآمد همیشه یک کم درآمد باقی میماند؟ منظور بودن این بیماری در زندگی من است و نه درگیری دائمی با آن. جوابم یک نه مطلق به این سوال، چون من بهبودی مطلق پیدا نمی کنم. بچه نکته مهمی که وجود داره، به نظر من بهبودی نسبیه تو یو ای. حالا تو هر برنامه 12 قدمی اینجوری هست دا. یعنی که مثلا بگیم آه همین چند ماه سال خیلی خوبی بود برای من این سال، ولی تو سه تا اشتباه گردن کلوف تو همین سال کردم که لطف خدا باید شاملم بشه، شامل حالم بشه تا بتونم درستشون بکنم. پس این به من ثابت میکنه که حتی بهبودی نسبی هم یه جاهایی به من نشون میده تو این بیماری هست در من. من اعتقاد دارم همون جوری که کتاب بزرگ توی
قسمت همین یک راه حل وجود دارد، میگه که الکلی همیشه یک الکلی باقی میماند، یک کم درآمد همیشه یک کم درآمد باقی میماند. اما مفهومش این نیست که من در بیماری باشم. میدونید بچه، درک مفاهیم به نظرم خیلی مسائل مهمیه، چون مفاهیم در نهایت بعد از یه مدتی، حالا ما یه سگانه‌ای هست در مقوله آگاهی که میگن شناخت، فهم، درک. اینه، ما هر موضوعی رو اول به شناختش میرسیم، بعد به فهمش میرسیم و بعد به ادراکش. حالا اول بعد قسمت شناخت که میرسیم به بعد مفاهیم و بعد میره تبدیلش به درک ما، چون درک ما دیگه شروع میکنه به ساختن باورها و بینش‌ها. اون باورها و بینش‌ها کلا زندگی رو داره شکل میده که آقا من آدم جمله یه پادکستی رو صبح ببخشید پادکست نبود، یه ویدئویی رو، محتوایی رو دیدم توی یکی از این شبکه‌های اجتماعی، خیلی حرف جالبی، یکی از دوستا برام خصوصی فرستاده بود، میگفت خیلی نکته جالبی بود، میگفت 20 سال اول یه خانمی روانشناسی بود، 20 سال اول تو زندگی، 20 سال آموزشه، 20 سال دوم تجربه است، کسب تجربه، 20 سال سوم کارهای مهمی که آدم میخواد انجام بده رو انجام بده، از 40 سال تا 60 سال، و تازه بعد 60 سالگی باید شروع کنیم زندگی کردن. من فکر میکنم مثلا قبلنا، الان جدیدن که متوجهم که اصلا تا 60 سالگی که آدم جوونه همچنان و داره کار میکنه، بعدش هم قرار زندگی کنیم، قرار نیست از بین بریم، که حالا با پیشرفته تکنولوژی که انجام شده توی دنیا و فیزیکی و نمیدونم ذهن آدم، مثلا من خودم نگاه میکنم اینم رفتاره 48 سالگی من با رفتاره 48 سالگی بابا خیلی فرق داشت. من خیلی 48 ساله سرزنده تری هستم تا پدر. یادم میاد خدا رحمتش کنه درگیر بود، به 26 سال کار کرده بود، این نگران بود چرا این بازنشستگیم نمیاد، و سال فکر کنم دیگه 84 اینا چند تا 26 بود دیگه 74 مثلا، از همون موقع دنبال بازنشستگی، 7-8 سال هم مونده بود بازنشستگی، ولی دنبال بازنشستگی بود. خیلی فرق دارم با اون، ولی اعتقاد دارم این کم درآمد همیشه کم درآمد باقی میمونه، برای اینکه اینو میگم که مفهومش خیلی مهمه. یه باوری در من شکل گرفته که احتیاج دارم به مسیرهای معنوی برای بهتر زندگی کردن، و به نظر من بهبودی مطلق حاصل نمیشه توی یو ای. من این تجربه خودم رو دارم میگم و چیزی به نام بهبودی مطلق وجود نداره. بشنویم تجربیات شما رو. آقای اسماعیل بذار کن نمیاد خانم، وقت بدید به نفر باید. خانم هانیه میکروفونتون بازه، میخواین صحبت کنین؟ نه جهان جهان عزیز میکروفونتون بازه بچه ها. نبی تو که دیگه میخوای حرف بزنی بچه، این که اینجوری شد پای نبر نمیخواستن حرف بزن. نبی بگو.
صحبتون بخیر. نبی هم کم درآمد، حرف بزنم آقا؟
چرا نزنی؟ بگو.
خدا رو شکر و سپاسگزار خداوندم، استفاده کردم از تجربیات تمام دوستان. من خودم فکر میکنم فقط کمرنگ شدن نشانه ها در من، همون جوابی که آقا فرید داد، گفت نه مطلق، واسه من هم همین جوابو داره. من یه سری اقداماتی باید انجام بدم و اقدام و عمل تو برنامه یو ای. من از روز اولی که اومدم عمل کرد مهم بود، یعنی زدن ثبت زمان و یار عمل کردی داشتن راهنما، ارتباط مؤسسه، گرفتن خدمت، زدن ابزارها، خیلی به من کمک کردن. همونطور اشاره کرد، از بعدن تو انجمن دیگه ای بودم و تو پرهیز یه نوع بیماری بودم، یه چیزایی هم یاد گرفتم، خیلی بهم کمک شد و زندگیم از این رو به اون رو شد. ولی تو یو ای یه چیزای دیگه، یه دستاوردهای دیگه به من به دست آوردم. خیلی بدهکار شده بودم و حتی نمیخواستم خانوادم هم بفهمن که من بدهکارم. امروز شاید دو هفته پیش تونستم یه وام 5 میلیونی رو پس بدم. مثبت نگر شدم توی یو ای، یعنی تمام افکار و گفته های من، ذهنیت من یه چیزی متفاوت شده. من که همیشه میگفتم نمیشه، نه نمیدونم، اینجا هم جواب نمیده، بهم جواب داد. من یادم موفق شدم، الان از سمت شیراز من ساعت 4 حرکت کردم نزدیک اصفهان، هم یه مسئله شخصی برام شهرستان پیش اومده دارم میرم. و من اگه شاید تو یو ای نبودم این نظم نبود، امروز میرسم کارم انجام میدم، لطف خدا شامل حالم شده، برنامه داره کار میکنه و نشانه هم کمرنگ شدن. نمیخوام بگم که من دیگه بهبود کامل پیدا کردم، ولی در راستای اهدافم دارم قدم برمیدارم و اینا همش موفقیت خداونده و یک راهنمای عالی که دارم، از تجربیاتش استفاده میکنم و هستم در جمع دوستان بهبودی. انشاءالله که روزتون پر از خیر و برکت باشه. تمام،
روز بر شما، مرسی. خب تجربه تو بچه رو بخونیم. بیلی نمیشته که بیماری تا آخر اون با من هست، ولی یکم کم میشه. بعدم میگم یکم که نه، خوب تا حدود زیادی بهبود. خب را نمیشته که همچنان در مورد مسائلی که ویار من هست باید دستم تو برنامه باشه. پارسال برای تهیه فیلم کوتاه رفتم، پس اندازم رو خط کردم و قرض گرفتم. همچنان جنبه های از بیماری من هست که برام شناخته شده نیست و نباشم منو گیر میندازه. یعنی اگه تو برنامه نباشم. اوکی، سوال بعد میگه که چقدر قدرت انتخاب خود را از دست داده اید؟ داده امه. این چون من سوال شخصی نوشتم، این داده امه. بیشتر در سه جنبه های اختیار زندگی از کفم رفته است. ببین یه سوال، این سوال رو دو جور جواب میدم. یه جور به عنوان یه تازه وارد جواب میدم که تو برنامه بودم، یه جوری به عنوان الانی که دارم راجبش صحبت کنم. ببین من خیلی قدرت انتخابم از دست داده بودم زمانی که اومدم تو یو ای. خیلی قدرت انتخابم از دست رفته بود و عملا اختیاری توی هیچ حوزه‌ای نداشتم. میدونید حوزه مالی قدرت انتخابم از دست داد، نمیتونستم انتخاب کنم. حتی دیگه داشت میرسید به اینکه چه غذایی بخورم. واقعا جدی به صورت واقعی دارم میگم، من هیچ وقت فراموش نمیکنم یکی از چیزایی که من تو روزهای اول یو ای که بهم گفته بودم قرض نکن اومدم، قرض بدون پشتوانه نداشته باش، میتونستم به دهیامو پرداخت میکردم و میخواستم قرض نداشته باشم دیگه. خیلی جالب بود این. رفتم روبروی چیز وایسادم تو محل ما، این به اصطلاح مغازه قصابی و مرفورسی مایی فورسی کنار همن، دیوار به دیوار همن. حالا گیاخار رو بهم خورده نگیرن، چون منم خودم گیاخاری هم زیاد میکنم، گیاخار مطلق نیستم ولی بعدای گیاهی زیاده تو غذای من. و یک دیگه میتونستم بخرم، یعنی یا میتونستم مرغ بخرم یا گوشت قرمز بخرم و دردم گرفت تو اون لحظه. این قدرت انتخاب ما حتی روی موضوع ساده این مثل معاش از دست داده بودم. امروز ببین قدرت انتخاب هست، انتخاب اشتباه وجود داره بعضی وقتا تو زندگی من. من نمیتونم بگم امروز دیگه قدرت انتخاب ندارم. قدرت انتخاب ندارم که تو برنامه نباشم. یعنی الان اینو متوجه شدم که حال چیزای خوبه. قدرت انتخاب ندارم که خیلی کار بدو نکنم.
ولی راجع به مسائل دیگه که بگم قدرت انتخاب اشتباه دارم، ولی قدرت انتخابم رو از دست بدم نه. امروز این رهاورد 7 سال بودن در یه برنامه ریکاوری و کار کردنه، چون من برنامه رو کار میکنم. حالا بچه‌ای که با من کار میکنن نزدیکترن به من میدونن کخان نمیکنم تو این قسمت، یعنی من از اون دست راهنمایی هم که معمولا اولین نفر تمرینام داخل گروه. حالا اگه اولین دومی که اصلا چیز مسابقه که نیست، که مدرسه نیست بخوام بگیم نفر اول دومیه، همیشه تمرین میکنم با بچه ها. چیزی که دارم میگم به دیگران رو سعی میکنم خودم انجام بدم. خوبم جواب داده برنامه بهم، خوب جواب داده، راضیم. امروز یعنی ما بحث رضایتمندی رو داریم مطرح میکنیم، من راضیم. نه اینکه مشکل نداشته باشم، مسئله دارم، مسئله مالی دارم، همین یعنی که بدهی برام ایجاد شده که مدار فکرمو درگیر کرده. اون منابعی که باید میمد بدهی بدون پشتوانه نبود به ظاهر در ابتدا، ولی شد الان بدون پشتوانه و دارم تلاش میکنم حلش کنم. مسئله دارم کماکان، ولی در این حال چیزم هستم، بسیار خوشبینم و قدرت انتخاب دارم. ولی در قبل برنامه تقریبا در مورد خیلی من معاشو گفتم که دیگه برید بقیه جاش برید. قدرت انتخابم رو واقعا ازم گرفته بود و این چیزی که قسمت دوم قدم یک میگه، اختیار زندگی از دستم خارج شده بود، از دستم خارج شده بود. یه مقدار در مورد افکارم هنوز هست، فکرامو نمیتونم کنترل کنم، قدرت انتخاب ندارم، هجوم افکار دارم بعضی وقتا، اینا هست. یه نکته مهمو بگم، بچه‌هایی که میگین علامت سوال نذارین، بعضی وقتا هندزفریاتون این کارو براتون انجام میده. یعنی هندزفری اگر اختلال داشته باشه خودش کوشن رو میزنه. سیستم پخش ماشین من یه موقع این کارو انجام میداد، چون حالا بعضی وقتا میشینم تو ماشین میندازم با بلوتوث روی حالا روی سپید روی پخش ماشین، این کارو خودش انجام میداد، انتخاب میکرد، علامت سوال میزد و اینا ممکنه باشه. و یه سوال خیلی مهمه دیگه، مون هفته آینده زود بیاین جلسه. بود چهارمو میخوام کلی راجبش صحبت بکنم. حتی به نظر اومد وقتی مطالبم دیدم چقدر زیاده، حتی شاید کارگاهم بتونه باشه، بعد به مسئول کارگاهم پیشنهاد میدم. سوال تجربه از زندگی در بود چهارم حیات موکول شد به هفته آتی. صبح زود بیاد هفته دیگه. اولین سوالمون اینه. وقت بدید چند نفر از دوستانمون صحبت بکنن.
سلام، صحبتون بخیر. میترا هستم، یک کم درآمد در مسیر بهبودی. البته صحبتاتون رو شنیدم، خیلی ممنون آقا فرید از وقتی که میگذارید و صحبتاتون خیلی برام جالب بود. خیلی انگار اصلا این قدم رو من نیاز دارم که کار کنم، هنوز راهنما ندارم و در مورد همین میخواستم صحبت کنم که من هنوز قلبن به اون باور واقعی نرسیدم که این یه بیماریه. وارد بعد حدود 8 ماهی که وارد انجمن شدم، از اول سال به سال نوی امسال، ولی اوائلش خیلی با ذوق و شوق وقتی نشانه ها رو شنیدم دیدم همه نشانه ها توی من هست. اینو قبول کردم که آره من نشانه ها رو دارم، ولی یه مقدار که گذشت به اون مرحله که باید درک میکردم میپذیرفتم اینو، دیدم عمیقا نمیپذیرم. فکر میکنم که من یه بی‌نظمی فقط دارم، چون من اون تلف کردن زمان و این که کارامو نظم ندارم تو انجام کارام، وقتم تلف نمیشه ولی اصلا همش در حال انجام کار هستم ولی نظم ندارم. شب تا دیر وقت، صبح خوابالو اکثر اوقات، بعد مثلا وسط این کار یه کار دیگه انجام میدم. همیشه باورم اینه که من این نظم رو اگه درست کنم درست میشه، ولی جدیدن به این واقعیت رسیدم که من مثل اون معتاده که یه زمانی تو انکار هست، میگه من هر زمانی بخوام ترک کنم ترک میکنم، من معتاد نیستم، من مثل اونم. چون هر چقدر تصمیم میگیرم که این نظم رو برقرار کنم، میبینم یه چیزی تو درون وجود من هست که من ناتوانم، نمیتونم. من با 54 سال سن که حالا خیلی از مادرها هستن سحرخیزن بلند میشن، همه خونه کار زندگیشون رو نظم و نظام، من نظم رو ندارم با اینکه این همه کار میکنم که اصلا تمام آسیب زدم به جسم خودم، کمر پا اینا اینقدر که کار و تلاشم زیاده. از خدا میخوام کمک کنه من بپذیرم قلبن، که این یه بیماری لاعلاجه، چون برام خیلی سخته. میگم چه بیماری؟ یعنی واقعا اینا رو دارم میگم، ولی قلبم میگم نه، من یه روزی تصمیم میگیرم این نظم رو برقرار کنم. فقط من توی این نظم مشکل دارم، وگرنه خب من کار، چون قبل از اینکه بیام وارد یو ای بشم درآمدی داشتم، یعنی قبل از اینکه اصلا این کرونا و اینا بیاد، همیشه فکر می‌کردم همون کرونا اومد کار زندگی ما رو به هم زد. من مدیریت می‌کردم، درآمد داشتم، توی خرج کردن بهترین جاها پولمو خرج می‌کردم. از خدا میخوام کمکم کنه که بپذیرم این قضیه رو و بتونم کمک بگیرم. هنوز راهنما ندارم. توی یو ای شنیدم که باید کسی اهل تلاش باشه، تو هوشیاری باشه که کسی بیاد قبولش بکنه برای رهجو. خب من اگر هوشیار بودم و میتونستم که اینجا نبودم. یه ناهوشیاری دارم، یه پشت گوش انداختنی دارم، چون بی نظمم. هنوز نه یار عمل کرد دارم نه راهنما. خیلی ممنونم که به صحبتام گوش کردید، وقت بهم دادید. مرسی.
درود بر شما خانم. عرضم به حضورتون که این کد غلط دادن، حالا من اینو رو اصلاح کنم. بعضی وقتا یه حرفای بچه از خودشون در میاد، یعنی چی که طرف هوشیاری داشته باشه راهنما پیدا کنه، راهنما رو بفهمه. حرف چیه؟ حرف که خلاف تمام اصوله. تنها شرط عضویت تمایل به متوقف کردن کم درآمدی است. خواهش من دوستان همینجا هممون حداقل ما این 130 خورده نفر یاد بگیریم، اگه درک شخصی داریم به عنوان درک عمومی انجمن نگیم. خب زمانمون تمامه، من چند تا نظرات بچه ها رو بخونم و وقت بدم به دوستان دیگه، بریم برای پرسش و پاسخ. لینی نوشته که بیماری همیشه هست، اما با کارکرد برنامه‌ریزی برنامه برای امروز قدرت پیدا می‌کنیم که آن هم به شرط کارکرد برنامه، ابزارها و خدای برنامه. زهرا التماس دعا داره. حتما بچه ها همین الان برای از تصویر ذهنی ازش بگیرین، برش دعا کنین. سما نوشته که من در انتخاب لباس بسیار مردد بودم و موقع خرید نمیتونستم انتخاب کنم. در پخت نوع غذا و اینکه چی بپزم ساعت‌ها تردید داشتم. انتخاب اشتباه من، افراد کم درآمد و انتخاب میکردم، بیشتر دیگران برای من انتخاب میکردن. یه دوست نوشته تقریبا میشه گفت هیچ قدرت انتخابی تا به الان نداشتم، حتی اومدن به این برنامه با انتخاب خودم نبود و برام اطرافیانم تصمیم میگیرن. امیدوارم که الان علاقه من شده باشی. البته آره، خدا حمایت است. نمی اینجا میگه حمایت است سبد یادتون دمش گرم. و چون همش به دیگران اجازه تصمیم گیری دادم، قدرت انتخابم رو از دست دادم و موقع انتخاب همیشه ترس دارم. مرشد خانم جلسه تقدیم شما. من بعد برای پرسش پاسخ در خدمت هستم. دو تا سوالامون موند رفت برای هفته آینده. سوال اولش بچه بوده چهارم حیاته، بعد نگین من نبودم حرف زدی یا قبول نه. اول جلسه بیاد هفته دیگه. بفرمید مرشد.